همزمان با خاموشی‌های مکرر بیش از 100 شهر ایران در وضعیت قرمز تأمین آب قرار گرفت. ابهام در آینده مذاکرات احیای برجام با قدرت‌های جهانی و استراتژی مبهم دولت آینده در جمهوری اسلامی. و ادامه روند کند واکسیناسیون در ایران همزمان با افزایش شیوع نوع کووید دلتا در این کشور. گزارش های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش های مجله نیمه شب خواهند بود. در حالی که یک مقام سازمان غذا و دارو ایران وعده داده که تا آخر تیر ماه روند واکسیناسیون کرونا به سرعت نسبی برسد، یک مقام ستاد اجرایی فرمان امام که واکسن کرونا برکت را تولید می کند می گوید که بیش از 1 میلیون دوز واکسن برکت در مرحله پر شدن دچار مشکل شده و از چرخه تولید خارج شدند. روند کند واکسیناسیون کرونا در ایران در حالی ادامه دارد که در روزهای اخیر همه مسئولان وزارت بهداشت درباره شیوع گسترده گونه دلتا در کشور هشدار دادند. در همین زمینه ساعتی پیش نظر دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را جویا شدم و از او درباره این پرسیدم که مقصر اصلی در خصوص این مشکل کدام نهاد در جمهوری اسلامی است.
به نظر میرسه که مجموعه و کل حکومت در این مسئله و در به بازی گرفتن جان آدم‌ها و انسان‌ها و ایرانی‌ها مقصر هستند. چه از مجلسی که در بودجه خود اصلاً ردیف بودجه جداگونه و ویژه‌ای برای مقابله با کرونا در نظر نگرفت، چه قوه قضاییه‌ای که با متخلفین از پروتکل‌ها، چه ادارات دولتی، هیئات مذهبی، گردهمایی‌ها برخورد نکرد و چه دولتی که مسئولیت مستقیم در برنامه‌ریزی داشت، جای پای اشتباهات و خطاهای اینها در همه جا در طول این دوره مشخص بوده و وضعیتی رو واقعاً الان پیش رو گذاشته که خروج از این وضعیت به نظر خیلی دشوار می‌رسه. وضعیتی که معطل شدن برای ماها تا واکسن داخلی تولید بشه، با آن هم تبلیغاتی که بارها و بارها به دروغ گفتن 1 میلیون دوز تحویل وزارت بهداشت شده، تا پایان خرداد ما 4 میلیون دوز دیگه تحویل خواهد شد و الان میبینیم هنوز واکسن‌های تحویلی، واکسن برکتی که بدون رعایت مقررات و استانداردهای بهداشتی و پزشکی و خیلی عجولانه مورد تصویب خودشون قرار گرفت، هنوز به 1 میلیون دوز نرسیده و باز خبرها نشان از این هست که در آینده نزدیک هم به جایی نخواهد رسید. از طرفی اون لوجستیک و بنیان و زیر ساختی که نیاز هست که واکسن‌هایی که وارد میشه تزریق بکنم، بیشتر از این توانایی نداره و از این 100 یا 150 هزار بالاتر بسیار سخت هست. و اگر ما بخوایم نهایتاً روزی 150 هزار نفر رو واکسینه بکنیم، زمان بسیار طولانی خواهد شد. ورژن‌های جدید ویروس به جای خواهد رسوند که مجبور بشیم دوباره از اول شروع بکنیم و این چرخه همینجور ادامه خواهد داشت. در اثر این بی‌برنامگی و عدم اختصاص بودجه، وقت لازم و برنامه ریزی لازم برای مهار این کرونا.
آقای دکتر عطاری، طبق آمارهای بین‌المللی بیش از 3 میلیارد دوز واکسن، دقیقاً اگر بخوام بگم 3 میلیارد و حدود 190 میلیون دوز واکسن کرونا در جهان تزریق شده و در ایران 83 میلیونی طبق آمار وزارت بهداشت چیزی حدود 4.5 میلیون نفر دوز نخست رو دریافت کردند. این چه پیامد منفی برای سلامت عمومی و برای بهداشت ملی به همراه خواهد داشت این روند کند؟
خب دقیقاً همونطور که سلامت افراد رو به خطر میندازه، هر ماهی که ما با تأخیر واکسن مواجه بشیم 5000 نفر از هموطنانمون رو از دست خواهیم داد. اینها عدد نیستن، 5000 خانواده داغدار خواهند شد و اگر 3 ماه بعد شروع بشه طبق گفته اینها که شهریور ماه قرار است اتفاق بیفته، یعنی 15000 نفر. این از لحاظ برخورد و در واقع تأثیرش روی جان انسان‌ها و سلامت مردم. به علاوه الان مشخص شده که مبتلایان به کرونا، حتی اونهایی که بهبودی هم پیدا می‌کنند، باز دچار عوارض درازمدتی میشن که باز عوارض اون و تحمیل هزینه‌های سنگین به سیستم بهداشت و درمان برای سال‌ها باقی خواهد موند. همین وضعیت در مورد انتقال ویروس و همچنین موتاسیون‌ها و جهش‌هایی که در ویروس اتفاق می‌افته میتونه حتی کشورهایی که واکسینه شدن رو هم تحت تاثیر و به مخاطره بندازه.
اشاره داشتید به موتاسیون و ویروس‌های جهش‌یافته. الان این مشکل ویروس دلتا، آقای دکتر عطاری، بخشی از میزان مرگ و میری که الان افزایش پیدا کرده به خاطر همین نوع جهش‌یافته است. چاره کار چی هست؟
واقعا به نظر میرسه که واکسیناسیون چاره کار باشه، به دلیل اینکه این ویروس در زمان بسیار کوتاه از فرد به فرد منتقل میشه. در یک چشم به هم زدن این منتقل میشه به فرد دیگه. در زمان بسیار کوتاه و در مدت کمتر از 2 هفته در کشورها نشون داده شده که تعداد این 2 برابر میشه. اینها نشانه های خطرناکی هست که واقعا جلوگیری از اون رو بسیار سخت میکنه. علاوه بر رعایت پروتکل های فردی و رعایت‌هایی که مردم باید انجام بدن، واکسیناسیون میتونه بهترین و مؤثرترین روش باشه. در همین زمانی که این ورژن دلتا به عنوان یک ورژن غالب در خیلی از کشورها دیده میشه، ما میبینیم همچنان در اسرائیل واکسینه شده با واکسن‌های درست و تایید شده هنوز مرگ و میر 0 هست. در انگلستان کمتر از 10 نفر در روز به دلیل واکسیناسیون درست، حتی با همین آسترازنکایی که اینها میگن آسترازنکا رو باید مرجوع کرد و برگردون. در کشورهای دیگه مثل آمریکا رقم میزان مرگ و میر رو به کاهش هست، علارغم بازگشایی ها، علارغم اینکه مردم دوباره برگشتن به زندگی عادی، مراقبت های اجتماعی رو کنار گذاشتن، اما آمار مرگ و میر بالا نرفته. پس راه حل این هست که افکار عمومی فشار بیشتری بذارن و باعث این بشن که واکسیناسیون واقعا نه در حد حرف و شعار، بلکه در مرحله عمل هم مردم نتایجش رو ببینن.
دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود. و گزارش بعدی این که این روزها در ایران موضوع کمبود آب و برق از مشکلاتی است که شهروندان ایرانی با آن دست به گریبانند. حمید رضا کشفی، معاون شرکت آب و فاضلاب ایران، روز یکشنبه از افزایش چشمگیر روستاهای محتاج به دریافت آب از طریق تانکر خبر داده و دلیل آن را هم خوشسالی عنوان کرده است. از سوی دیگر، سازمان هواشناسی ایران هم از رسیدن دمای شهرهای شمالی کشور به بالای 40 درجه در روزهای آینده خبر داده و همزمان مسئولان برق هم از احتمال تکرار خاموشی‌ها خبر دادند. جزئیات بیشتر از الهه روانشاد.
مسئولان صنعت برق در ایران از احتمال بروز خاموشی‌های نظیر خاموشی‌های گسترده شامگاه شنبه در تهران و کرج اما به صورت سراسری خبر می‌دهند. وضع آب هم در کشور هر روز بحرانی تر می شود. مشکلی که به نظر کارشناسان جدن با بحران برق گره خورده است. خاموشی های شامگاه شنبه در تهران و کرج از سوی سرپرست شرکت تولید برق البرز روز یکشنبه به دلیل از مدار خارج شدن 2 نیروگاه برق توجیه شد. او آن را به دلیل مصرف بالای برق اعلام کرده و گفته 2 نیروگاه نیازمند تعمیرات هستند و هشدار داد که نمی توانیم به مردم قول بدهیم که خاموشی های خارج از برنامه نخواهیم داشت. روز یکشنبه حسن متولی زاده، مدیرعامل توانیر، نیز علت افزایش مصرف برق را حجم گسترده دستگاه‌های استخراج رمز ارز دانسته و گفته آنها پیشتر در برنامه‌ها منظور نشده بودند. حمید رضا جانباز، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب، نیز روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که هنوز به شرایط کوپنی شدن آب نرسیده ایم، اما در حال حاضر 304 شهر در معرض تنش آبی و 101 شهر هم در وضعیت قرمز هستند. او از آبرسانی به وسیله تانکر به 8405 روستا در تابستان گفته و افزوده که میزان ورودی آب سطح به نسبت سال گذشته 60% و حجم آب سطح 34% کاهش داشته. او تاکید کرده که تامین آب آشامیدنی 467 شهر وابسته به آب سطح است. نیکاهنگ کوثر، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه آب در آمریکا.
ست سیگل، نویسنده کتاب بگذار آب باشد، می نویسد که مشکلات آبی نماد و شاهدی بر حکمرانی بد است. کمبود بارندگی در سال جاری نقطه ضعف بزرگ جمهوری اسلامی در مدیریت منابع را به رخ همه کشیده. بی توجهی 4 دهه‌ای مدیران آب جمهوری اسلامی به تذکرها و هشدارهای کارشناسان و در نظر نگرفتن ارزش منابع آب زیرزمینی و سطحی کار را به جای رسونده که هم منابع آب زیرزمینی در وضعیت اسفناکی است و هم منابع آب سطحی به حداقل میزان خودشون رسیدند. فقدان مدیریت منطقی اقتصادی و نبود ارزیابی دقیق قبل از انجام و اجرای پروژه ها به وسیله دستگاه‌های اجرایی موقعیتی شدیداً ناپایدار رو در بخش‌های کشور ایجاد کرده. فساد سیستماتیک در بخش‌های مختلف وزارت نیرو و شرکت‌های تابع و شرکت‌های مشاور و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و سپاسد از یک طرف و سیاست‌های اشتباه وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تولید مواد غذایی بدون در نظر گرفتن آب مصرفی و همچنین نبود راهچاره جایگزین برای بسیاری از کشاورزان باعث شده که هم بخش آب و هم بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب آسیب ببینند.
مسئولان درگیر شدن ایران با خشکسالی را دلیل مشکلات اعلام می‌کنند. کارشناسان با وجود سهه گذاردن بر وجود خشکسالی اما آن را تنها عامل نمی‌دانند. نیکاهنگ کوثر، کارشناس حوزه آب، از روند رو به بحرانی تر شدن این وضعیت و عواقب وخیم آن می‌گوید.
تداوم این وضعیت دومینووار به بخش‌های مختلف آسیب می‌رسونه و نتیجه جز سقوط اقتصادی، آسیب‌های مخرب مالی به مردم، بحران‌های اجتماعی و نهایتاً بروز درگیری و خشونت‌های محدود و نامحدود نخواهد داشت. بر اساس بررسی‌های امنیتی، تداوم تنش آبی اول به شکل اعتراضات محدود خودش نشون میده و بعد به شکل اعتراضات نامحدود در نقاط مختلف کشور. این مسئله در کشورهای مختلف اتفاق افتاده و ما هم این مسئله رو شاهد خواهیم بود. نبود آب به بیکاری منتهی میشه و مهاجرت، و این مسئله از این بود مهمه که تنش‌های اجتماعی ناشی از مهاجرت به حاشیه نشین‌ها کم نیست. کسانی که چیزی برای از دست دادن ندارن، یعنی زمین و خانه و اقتصادشون رو در روستا از دست دادن یا در شهرستان‌های کوچک از دست دادن و به حاشیه نشین‌ها اومدن، از حکومت و سرکوبگران هم نمی‌ترسن و همین گروه‌ها در دی ماه 96 و در آبان 98 با دستگاه انتظامی و امنیتی خیلی‌هاشون درگیر شدن که دامنه کمبود آب بسیار محدودتر از وضعیت فعلی بود. تداوم تنش آبی و تشدید اون در شرایط فعلی بسیاری از مردمان دیگر رو هم به اون وضعیت مبتلا میکنه. به خاطر اینکه مردم میدونن دولت توان بهبود شرایط رو نداره، متاسفانه شاهد بروز خشونت‌ها و درگیری‌ها و مشکلات بسیار بزرگتری در آینده خواهیم بود.
خاموشی‌های گسترده برنامه ریزی شده و حتی بی برنامه چگونه تأثیری بر شهروندان داشته؟ مهدی روزبهانی، روزنامه نگار در ایران.
از اواسط سال گذشته که استخراج رمز ارز تو ایران خیلی گسترده شد به وسیله دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌های دولتی، خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کردن که امسال تابستان ما برق نداشته باشیم. الان فقط بحران کم برقی نیست، بحث کم آبی هم هست. تأثیرش که اصلا یه اتفاقی نیست که بخوایم توصیفش کنیم، انقدر ابعادش گسترده است. هم زندگی روزمره مردم کاملا فلج میشه، به خصوص الان که فصل گرماست و به خاطر کرونا هم خیلی‌ها دورکاری میکنن، از خونه کار میکنن و حتما همه نیاز به اینترنت و برق دارن. بعد تو تهران یه مشکلی که چون فشار آب کمه، خیلیا پمپ توی ساختمون رو استفاده میکنن، به بحثی که برق قطع میشه پمپ ها هم قطع میشه و اصلا آب دیگه ندارن. و من فکر میکنم که خیلی حتما به ابعاد نارضایتی عمومی این قطعی برق اگه قرار باشه به همین شکل ادامه پیدا کنه، واقعا خیلی تاثیر منفی داره. به ویژه که الان میبینیم کرونا خیلی گسترش بیشتری پیدا کرده و باعث شده که خیلی از مشاغل دوباره تعطیل بشن.
گرفتار شدن در آسانسورها و از بین رفتن واکسن‌های کرونا در مراکز سلامت و بسیاری دیگر را نیز باید به مشکلات قطع برق افزود. حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در ایران، نیز از همین دست مشکلات می‌گوید.
در کلان شهرهای بزرگ قطع وصل‌های مکرر برق سبب شده که بسیاری از کالاهای خانگی مردمی که اکثریتشون الان دچار فقر مطلق هستند، اینها سوخته بشن یا صدمات جدی ببینن و جبرانش بسیار سخته. سالمندان در این فصل گرما، کودکان در این فصل گرما بسیار آسیب پذیر هستند. الان به گونه‌ای شده که بسیاری از چراغ‌های راهنمایی قطع میشه و بی‌نظمی‌های ترافیک کی ایجاد میشه و این هم حاصل اون ابر بحران زیست محیطی و سایر ابر بحران هایی که کشور را احاطه کرده میباشد. و جمهوری اسلامی تا کنون هم برنامه کوتاه مدت و میان مدتی نداره که ارائه بده.
جمهوری اسلامی اما در عرصه اقتصاد انرژی تا چند اندازه کارایی داشته، چرا که اقتصاد انرژی از مباحث عمده در رابطه با مشکلات امروز ایران است. سیاست‌های حاکم بر اقتصاد انرژی در جمهوری اسلامی چگونه عمل کرده‌اند؟ پرسشی که با روشنک استرکی، تحلیلگر اقتصادی در قبرس، در میان گذارده‌ایم.
اساساً ایران رتبه مناسبی در شاخص بهره‌وری انرژی نداره و در سال 2019 ایران در میان 58 کشور جهان رتبه 52 در بهره‌وری انرژی رو داشته. شاخص بهره‌وری انرژی نشون میده که سیاست‌گذاری هدفمند برای مدیریت مصرف انرژی و کسب مزایای چندگانه برای بالا بردن بهره‌وری انرژی از طرف کشورهای مختلف به چه صورتی هست. با وجود اینکه ایران در یک منطقه نیمه خشک قرار داره و متأثر از تغییرات اقلیمی هست، اما مطلقاً از سوی جمهوری اسلامی توجهی به اقتصاد انرژی در کشور نشده. در حوزه برق هم مشکلاتی مشابه وجود داره. در 14 گذشته پول خام فروشی نفت برای بهبود زیرساخت‌های انرژی و متناسب با شرایط توسعه پایدار تقویت نشدن و یکی از بحث‌هایی که تولید برق ایران رو با بحران روبرو کرده، قدیمی بودن تجهیزات نیروگاهی و اتلاف شدید انرژی در شبکه برقی کشور به دلیل فرسودگی این شبکه هست. منظور این که جمهوری اسلامی همونقدر که دیگر بخش‌های اقتصاد کشور رو نادیده گرفته و تقویت نکرده، در حوزه اقتصاد انرژی هم عمل کردی نه تنها غیر قابل قبول بلکه به نظر من مخرب داشته. سیاست‌های آبی جمهوری اسلامی نه تنها نتونسته بهره‌وری انرژی رو بالا ببره بلکه کشاورزی ما رو تحت تاثیر قرار داده و اثر مخربی روی اقتصاد کشاورزی ایران داشته.
پیشتر نیز مصطفی فدایی فرد عضو کمیته ملی سدهای بزرگ ایران دلیل بحران‌های موجود و از جمله ورشکستگی آبی کشور را سوء مدیریت دانسته بود.
الهه روانشاد گزارش می‌داد. اما با قرار گرفتن سکان قوه قضاییه در دست غلام حسین محسنی اژه‌ای، او به عنوان همکار قدیمی ابراهیم رئیسی در این قوه کار خود را به طور موازی در آستانه ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی آغاز کرده است. در روزهای اخیر شمار قابل توجهی از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و چهره‌های شناخته شده هر دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب در داخل ایران از تماس دفتر ابراهیم رئیسی و محسنی اژه‌ای با خود خبر دادند. تماس‌هایی با دعوت از منتقدان عملکرد این دو قوه به اینکه انتقادات خود را با آنان در میان بگذارند. در همین زمینه نظر سعید برزین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا را جویا شدیم.
نظریه‌های متفاوتی وجود داره در تفسیر این پدیده. بعضیا میگن جست دموکراتیکه، میخوان بگن که بله ما اهل مدارا هستیم، اهل گفتگو هستیم و میخوایم وارد نوعی تعامل بشیم، یا حتی بدبینانه نگاه میکنن، میگن میخوان ایجاد ترس بکنن در رقبای خودشون که آقا ما اسم شما رو داریم و شما روی رادار ما هستی، حواست جمع باشه. ببینید، به هر حال شواهد نشون میده که از افراد داره دعوت میشه برای ارائه پیشنهاد. افراد متفاوت از جمله آقای مهدی نصیری از اصولگرایانی که تغییر نظر دادن، آقای زیدآبادی فعال اصلاح طلب، عباس عبدی و امثالهم، و این خب زمینه نوعی گفتگو رو به وجود میاره و نشانی از بردباری، نشانی از تفاهم، نشانی از این که بله ما شما رو نمیخوایم سرکوب کنیم و میخوایم به رسمیت بشناسیم میتونه باشه و خوب زمینه رو یه مقداری آرامتر میکنه. مشکلی که هست اینه که سابقه اصولگراها و تندروها و بنیادگراها در حکومت خلاف اینو همیشه ثابت کرده، یعنی اونها همیشه طرفدار محدودیت سازی بودن، طرفدار سرکوب رقبای خودشون بودن. دوران احمدی نژاد خب اینو خیلی روشن می‌دیدیم، مطبوعات دست راستی، مطبوعات وابسته به سپاه، روزنامه کیهان مرتب صحبت از کوبیدن آخرین میخ بر تابوت اصلاح طلبا و دگراندیشان دارن و پس نوعی تناقض در این پدیده میشه دید و هر دو تفسیر به معنای قابل توجه هست.
آیا همزمانی و همانند عمل کردن قوه مجریه و قوه قضاییه در برقراری این تماس ها با منتقدان یک نشانی از همان پدیده یک دستی نظام بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1400 که در انواع تحلیل های کارشناسان سیاسی خارج از ایران و حتی خود اصولگرایان در داخل ایران بهش اشاره شده بود نیست؟
برای تفسیر این رفتار دو قوه من یک تئوری برای خودم دارم که تفسیر میکنم مسائل رو. اسمشو گذاشتم تئوری هسته سخت پوسته نرم، مثل میوه آووکادو. هسته سخت پوسته نرم. ببینید در هسته نظام ما میبینیم که سخت‌تر شده، یعنی غیر خودی ها رو کنار گذاشتن، بنیادگراها به تدریج بیشتری دارن روی کار میان، مجلس رو در دست گرفتن، رد صلاحیت های وسیع انجام دادن، شوراهای شهر به همچنین انتخابات ریاست جمهوری هم به همچنین سیستم رو در مرکز در هسته دارن یک پارچه تر میکنن به این امید که بتوانند جامعه رو و سیاست داخلی و سیاست خارجی رو به شکل آسانتری مدیریت بکنند. دلیل این که هسته سخت‌تر داره میشه در داخل، یک پارچه‌تر داره میشه، حتی نیروهای اصولگرای میانه رو هم دیدیم که در انتخابات ریاست جمهوری امسال کنار گذاشتن. پس هسته نظام بدون تردید داره سخت‌تر میشه. اما اون چیزی که قابل توجه هست و جدیده و باید زیر ذره‌بین قرار داد و تحت نظر داشت اینه که در اونجا که نظام با جامعه تعامل داره، اونجا که نظام با حوزه سیاسی تعامل داره، علی رغم خشونت‌های امنیتی که ما از نظام شاهد هستیم، علی رغم این خشونت، در همون حال شاهد نوعی انعطاف در کلام و در رفتار هم هستیم. یعنی اگر شما بیاید به حوزه فعالیت‌های حزبی، فعالیت‌های صنفی، سندیکایی، رسانه‌ای، دنیای مجازی و امثال هم رجوع کنید و از جمله دعوت از این فعالین سیاسی، می‌بینیم که نوعی بردباری، نوعی تفاهم، نوعی تعامل برای ایجاد نوعی گفتگو قابل رویت هست. پس هسته سخت، پوسته نرم مثل آدوکادو، این نوع این به این ترتیب میشه رفتار نظام رو در شرایط موجود توضیح داد. اینکه حالا تا چه مدتی ادامه پیدا کنه و تا چه حد عمق داشته باشه، به نظر من حداقل باید 6 ماه صبر بکنیم.
سعید برزین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا بود. اما با گذشت 2 هفته از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نگرانی ها از آینده گفتگوهای هسته این کشور با قدرت‌های جهانی در وین افزایش یافته است. در حالی که وزرای خارجه آلمان و آمریکا از ایران خواستند تا هرچه زودتر درباره آینده احیای برجام تصمیم گیری کند، شماری از جریان‌های تندرو در داخل ایران خواستار ختم ادامه مذاکرات هسته‌ای شدند. از سوی دیگر با پایان دور ششم گفتگوهای هسته‌ای در وین هم هنوز زمانی برای دور هفتم این مذاکرات از طرف کشورهای حاضر در این گفتگوها تعیین نشده است. در همین زمینه ساعت پیش نظر حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان را جویا شدم.
خب این گره اصلی برمیگرده به وضعیت انتقال قدرت در ایران، که از چه تا زمان انتخابات غربی ها برشون نمی اومد که با دولت روحانی مسئله رو حل بکنن، هم به این اعتبار که کمک کنن که شاید یک نیروی میانه روی در ایران در انتخابات پیروز بشه از طریق اصلاح احیای برجام، و همینی که به هر صورت نخوان با یک دولت تندروی بعد از انتخابات مسئله رو حل بکنن. اما که دیگه مسئله انتخابات منتفی شده، الان غربی ها نکته اصلیشون اینه که خب با همین دولتی که الان قرار سر کار بیاد ما میخوان توافق بکنیم که پایبندیشون هم تضمین شده باشه، نگن که این دولت روحانی توافق کرده ما قبولش نداریم. توی این چارچوب هست که خب ممتاز از یک طرف انتظار راجع به دست به دست شدن قدرت در ایران مسئله است. فهمیدیم که خب به هر صورت این دور شش دوری مذاکراتی که پیش رفته عملا رسیدن به جزئیاتی که مسئله ساز شده، یعنی از طرفی خب غربی ها آمریکا تاکید دارن که باید ایران راجع به سانتریفیوژ های پیشرفته ای که در دوران نقل تعهدات برجامیش بهشون رسیده و گریز هسته ایش رو خیلی راحت تر میکنه برخلاف اون چیزی که در برجام آمده، راجع به اینا باید تصمیم بگیره و اینا هم نابود باید بشن. که خب ایران به نظر میاد به عنوان یکی از اهرمای قدرتش در این مذاکرات حاضر به یک همچین کاری نیست، زمینی که خب ایران حاضر میخواد که هم بخش بزرگتری از تحریم ها رو لغو بکنه که آمریکایی‌ها حاضر نیستن این کار رو بکنن، زمینی که سر اینی که به هر صورت کی اول کار رو شروع بکنه، آیا لغو تحریم ها شروع بشه یا ایران به تعهداتش برگرده، اینها هم همچنان مسئله اساسی است. زمینی که خب ایران یک تأکیدی هم که داره اینه که باید این آمریکایی‌ها و غربی‌ها ضمانت بدن که دیگه موردی مثل دولت آقای ترامپ تکرار نخواهد شد و خروج از برجام به این سادگی ها نخواهد بود، که این را هم آمریکایی‌ها نمیتونن کاری براش بکنن، چون بردن یک کمچین توافقنامه‌ای به سنا یا کنگره بر صورت و توجه به مخالفت‌های شدیدی که اونجا هستش نمیتونه به صورت یک تضمین حقوقی هم پیدا بکنه. از این جهتش ایرانی ها دارن بر یک سری خواسته‌ای تاکید میکنن که لزوما قابل تحقق نیست. از اون بر هم آمریکایی ها و غربی ها با توجه به تجربه های قبلی سعی میکنن امتیازات بیشتری از ایران بگیرن، هم در مورد سانتریفیوژها و هم اینکه بعد از برجام بتونن راجع به مسائل منطقه یا موشک ایران هم باهاش مذاکره بکنن.
برخی تحلیل ها بر این پایه استوار هست که بنبست فعلی هسته‌ای در گفتگوها برای احیای برجام بخش زیادیش ارتباط داره با گروه های تندرویی که در ایران با آمدن ابراهیم رئیسی برای دولت 13 در ایران گفته شده که جون گرفتن. به نظر شما چقدر گروه های تندرو و مخالف گفتگوهای هسته‌ای در داخل ایران میتونن آینده این گفتگوها رو دستخوش تغییر کنند؟
مثلا اونا دارن فشار خودشون رو میارن و در نظر بگیریم همین که ایران داره امتناع میکنه یا تن میزنه از این که این توافقش با آژانس رو تمدید بکنه. میدونید که به هر صورت آژانس تأکیدش اینه که مادامی که مذاکرات برجام دادن پیدا میکنه، ایران طبق اون چیزی که در اسفند ماه بهش رسیدن دوباره این توافق رو تمدید بکنه که همچنان دوربین ها کار بکنن، گرچه تصاویر رو در اختیار فوراً در اختیار آژانس قرار نمیده، ولی اگر برجام به نتیجه رسید نهایتاً این آژانس امکان داشته باشه که همه این تصاویر رو بررسی کنه، اونم با توجه به همونطور که اشاره شد سانتریفیوژهای پیشرفته که ایران پیدا کرده که چه کار داره ایران میکنه در زمینه هسته‌ای و به کدوم سو رفته این برنامه ظرف این مدت. از این جهتش به نظر میاد تندروها تاکید دارن که این برنامه توافق با آژانس صورت نگیره راجع به اینکه خروج از برجام دارن صحبت میکنن، ولی از طرفی هم خب ما میدونیم واقعیتش اینه که وضعیت کشور، وضعیت بحرانهاش، اوضاع اقتصادی، معیشتی، مسائل کرونا انقدر سلاح وخیمه که بخشی از همین اصولگراها هم میدونن که خروج از این مذاکرات اول به لحاظ اقتصادی و مسائل بحرانها رو بیشتر پیش تشدید میکنه و ثانیاً راه رو باز میکنه که ایران بیش از پیش راحت تر پروندهش دوباره به روی شورای امنیت و با موج جدیدی از قطعنامه های و فشارهای تازه روبرو بشه. اون هم در شرایطی همطور که اشاره شد که بحرانها بیش از پیش دیوانش رو گرفته. تو این چارچوبه که اختلافاتی هم در درون حتی اصولگراها در جریان و به این سادگی ها نیست که تندروها بتونن به سراغ میخ خودشون رو بکوبن و این مذاکرات برجامی رو پایان یافته تلقی کنن.
حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان بود. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
شورای نگهبان بعد از مدت‌ها بحث و بررسی در مورد ماهیت حقوقی فدراسیون‌های ورزشی ایران سرانجام پذیرفت که همه فدراسیون‌ها نهاد عمومی غیردولتی نیستند و با شخصیت حقوقی مستقل اداره می‌شوند. شورای نگهبان سال گذشته لایحه دولت در مورد فدراسیون‌های ورزشی را مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی دانسته و آن را رد کرده بود. فدراسیون بین المللی فوتبال پیشتر چند بار اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران را به دلیل همین اختلاف رد کرده بود. مهدی علی نژاد معاون وزارت ورزش پیش از این در مورد اصرار بر نظارت این وزارتخانه بر فدراسیون فوتبال گفته بود:
فدراسیون فوتبال یک نهاد مستقل با فیفا که مرجع بالادستی چه ارتباط داره، رفت آمد این اساسنامه و دیدگاه‌های فیفا با فدراسیون فوتبال تبادل نظری که میشه چیز طبیعیه، ممکن اختلاف نظرایی باشه که من فکر می‌کنم که این اختلاف نظرها رو هم فدراسیون فوتبال با فیفا میتونه حل بکنه. اعتقادمون اینه که در ورزش ایران از جمله فوتبال مجموعه دولت و حاکمیت نقش خیلی پررنگی داره، منباب اینکه کمک‌های خیلی فراوانی می‌کنه. زیرساخت‌های ما زیرساخت‌های دولتیه.
پریسا جهانفکریان سرانجام به عنوان اولین بانوی وزنه‌بردار ایران راهی المپیک توکیو خواهد شد. این دختر وزنه‌بردار که دو روز پیش از سوی فدراسیون جهانی وزنه‌برداری یک سهمیه غیرمنتظره المپیک برای ایران گرفته بود، گفته بود به دلیل عمل جراحی هفته گذشته دستش احتمالاً به المپیک نخواهد رسید. پریسا جهانفکریان روز گذشته اعلام کرد با نظر پزشک معالجش مشکلی برای حضور در بازی‌های المپیک که از اول مرداد ماه آغاز می‌شود نخواهد داشت. تا کنون 11 بانوی ورزشکار ایران در رشته‌های مختلف سهمیه حضور در بازی‌های المپیک توکیو را کسب کرده‌اند. کمیته استیناف فدراسیون فوتبال روز گذشته رأی کمیته انضباطی در مورد پیروزی 3-0 سایپا در بازی برابر پیکان را وتو کرد و رأی به همان پیروزی 2-1 پیکان در آن دیدار داد. رأی کمیته استیناف در پی تجدید نظرخواهی ماه گذشته باشگاه پیکان نسبت به رأی کمیته انضباطی صادر شد. کمیته انضباطی ماه پیش پیروزی 2-1 پیکان را به دلیل یک تعویض بیشتر این تیم در مسابقه با سایپا برگرداند و نتیجه را 3-0 به سود سایپا اعلام کرده بود. و تیم بسکتبال جوانان ایران یک شنبه شب در دومین دیدار در رقابت‌های جام جهانی جوانان در لتونی به مساف تیم میزبان رفت و در پایان با حساب 48-58 مغلوب شد. بسکتبالیستای جوان ایران در اولین مسابقه 67-88 به صربستان باخته بودند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر از رویا کریمی مشت خواهید بود. بدرود.
صدای دیگر،
صدای زنان،
آزار جنسی، موضوعی که همچنان در شبکه‌های اجتماعی مطرح بوده و به نظر نمی‌رسه در کوتاه مدت و تا تغییر واقعی فرهنگ تجاوز در جامعه تغییری در اون ایجاد بشه. مهمان برنامه این هفته سمیرا حقوقی، روانشناس از کاناداست، تا با هم به موضوع واکنش به آزارهای جنسی بپردازیم. سمیرا، خوش اومدی به برنامه صدای دیگر. یکی از مهمترین مسائلی که در مورد آزار جنسی مطرح میشه واکنش قربانی به اولین حرکات آزارگره. این واکنش ها معمولاً چیه؟
به صورت کلی قرار نبوده به صورت تکاملی ما مورد آزار جنسی قرار بگیره و قرار نبوده ما همچین تجربه هر روزه ما باشه. پس در نتیجه یک واکنش هیجانی ناگهانی هر فردی نسبت به این موضوع خواهد داشت و اون واکنش هیجانی ناگهانی یا فرار کردن یا فریز شدن و استاپ کردن که من نمیدونم دقیقا چیکار بکنم یا برخورد کردن ناگهانی است که در صورت برخورد کردن هم به نظر نمیرسه که برخورد خیلی منطقی و جرأتمندانه ای باشه، در حد مثلا شاید فریاد زدن و جیغ و داد کردن باشه در بهترین حال. ولی من میخوام اول اینو تاکید بکنم که هر واکنشی فرد آزاردی در اون لحظه داده بهترین واکنشی بوده که تونسته در اون زمان انتخاب بکنه و انجام بده و به خاطر اینکه خب این تجربه هر روزه نیست، تجربه نرمالی نیست، بهترین کاری بوده که میتونه بکنه. پس بنابراین سرزنش کردن خودش به هیچ عنوان نمیتونه یک واکنش بعدی مناسب و به قولی مؤثری باشه برای خودش، به خاطر اینکه بهترین رفتاری که در اون لحظه میتونسته رو انجام بده.
اما سمیرا جان، چه کاری، چه واکنشی رو ما میتونیم بهترین واکنش بنامیم؟
این اتفاق اینقدر عمیق هست، انقدر هیجانات منفی رو در مغز ایجاد میکنه، انقدر انتقال دهنده های عصبی جنگ و گریز رو در مغز ما ایجاد میکنه که احتمالا رفتار منطقی در اون حالت در اون لحظه امکان نداره. ولی ما میتونیم به صورت کلی دو تا موضوع در نظر بگیریم که بتونیم اینها روش کار بکنیم. یکی این که از محیط فاصله بگیریم و بتونیم خودمون رو به امترین فردی برسونیم که میتونیم موضوع باش مطرح بکنیم و در نتیجه اون موضوع با یک کسی مطرح بکنی، یک نفر که حالا یا که مسئولیتی داره که میتونه کمک اون بکنه یا اینکه مسئولیتی نداره ولی در اون لحظه اون فرد امترین فردیه که ما میتونیم بهش اعتماد بکنیم و در مورد این موضوع باش حرف بزنیم.
خب شما دارید میگید که بهترین شرایط اینه که فرد بتونه اونجا رو ترک بکنه. اگر نتونه چی؟ اگر در قفل باشه، اگر توی شرایطی قرار گرفته باشه که امکان ترک محل رو نداشته باشه. مثلا من با یکی از کیس های آزار جنسی که صحبت میکردم میگفتش که به جایی منتقل شده که خانه مسکونی زیادی اطرافش وجود نداشته، در یک باغ بوده و اگر میومده بیرون از اون فضا امکان داشته که مورد آزار بیشتری قرار بگیره. افرادی که راهی که در مقابلشون قرار داره ترک کردن فضا نیست، اونها چی کار باید بکنن؟
من معتقدم که هر تو فردی که در یک محیط متروکی که هم قرار گرفته، بالاخره اونجا مشخصه یه قرار این آزار جنسی تجربه بکنه. مثلا نتیجه اگر که از اون محیط بیاد بیرون، ممکنه که بالاخره یک فردی رو پیدا بکنه، یک ماشینی رد بشه، نمیدونم یک محلی اونجا باشه که اون فرد بتونه بهش کمک بکنه. یعنی ماندن در اون فضا و این که ما بگیم که اوکی پس من هیچ راهی ندارم در این فضا بمونم انتخاب مناسب و موثری به نظر نمیرسه، مگر اینکه خب فرد محصور شده باشه، به قول شما در قفل کرده باشن و نتونه فرار بکنه، که در اون صورت خب کمک طلبیدن و اینکه اون فرد مقابل بدونه که این فرد آرام نخواهد بود، سکوت نخواهد کرد، دقیقا از ترس اینکه ممکن که سر صدا بشه بتونه یه تصمیم دیگه بگیره یا حداقل در رو باز بکنه. ولی واقعیت امر اینه که ما نمیتونیم خیلی انتظار داشته باشیم، همونطور که اول گفتم انتظار داشته باشیم که افراد خیلی سریع به این واکنشی برسن که یا اون محیط رو ترک بکنن یا حتی داد و بیداد بکنن. اکثریت افرادی که در آزار جنسی، در موقعیت آزار جنسی قرار گرفتن، واکنش‌های جنسی که دادن این بوده که هیچ شدن، اتفاقا اصلا نمیتونستن هیچ رفتار رو انجام بدن.
و خب اگر فرد به این درک برسه که الان توی موقعیت فریز شده قرار گرفته، آیا از نظر روانی فرد میتونه موقعیت خودش رو تغییر بده؟
بله، فرد میتونه موقعیت خودش رو تغییر بده اگر که تمرین قبلی داشته باشه. ببینید، ما درسته که قرار نیست که هر روز همچین تجربه‌ای رو داشته باشیم و خب مناسبم هست که هیچ‌وقت همچین تجربه‌ای رو نداشته باشیم. ولی بد نیست که افراد خودشون رو آگاهی بدن. چطور آگاهی بدن؟ تمرین کنن. یک موضوعی که در مغز ما وجود داره اینه که مغز ما تفاوت خیال و واقعیت رو نمی‌فهمه. برای همین وقتی که شما تمرین می‌کنید به صورت تصور که یک موقعیتی برای من پیش اومده، می‌خوام چه رفتاری رو بکنم، مغز ما واقعاً انگار در اون موقعیت هست و داره تمرین می‌کنه و این تمرین ها رو می‌تونه سازماندهی بکنه و سیستم مغزی ما به ما اجازه این رو میده که اون تمرین ها رو درونی بکنیم و اون بخش های مغز این پیام این تمرین ها داره گذر میکنه و وسیع‌تر میکنه. برای همین خوبه که ما در مورد این موضوع که اگر در همچین شرایطی قرار گرفتیم چه کنیم، یادداشت بکنیم، بنویسیم، با دیگران مشورت کنیم. اگر که فردی داره در مورد موضوعات صحبت میکنه، در مورد تجربهش بشنویم، در مورد تجربه کسانی که حالا نجات یافته هستن از اون موقعیت دفاع میکنن، در مورد تجربه اونها بشنویم، پیشنهادات اونها رو بشنویم و همیشه یادداشت بدیم که بهترین رفتارها چی میتونه باشه، به خاطر اینکه اینها توی ذهن ما میمونه. اگر در دچار این موقعیت و این بحران شدیم، اون موقع است که اینها سریع میتونه بازیابی بشه و ذهن به ما پیشنهادات خلاقانه در این لحظه بده. ولی اگر که ما بگیم که خب نه، امیدواریم که همچه اتفاقی نیفته، پس ما فکرش رو هم نمی کنیم، ذهن اون موقع انگار که خالی است از پیشنهادات خلاقانه که شاید در اون موقعیت میتونسته به ما کمک بکنه. پس پیشنهاد من به صورت کلی اینه که ما قبل از اینکه اتفاقی بیفته بهش بیندیشیم، یادداشت بکنیم، در مورد راه‌های متفاوتی که افراد استفاده کردن بخونیم، یاد بگیریم، بشنویم، صحبت بکنیم.
اما سمیر، نکته دیگری که در مواجهه با کسانی که مورد آزار جنسی قرار گرفتن معمولا مطرح میشه، بسیاری از اونها از شکایت کردن یا مطرح کردن موضوع با دیگران ابا دارن، به خاطر اینکه نمیدونن وقتی که کسی ازشون سوال بکنه که چرا این کار رو کردی یا چرا جیغ نزدی یا چرا رفتی، چرا ارتباط برقرار کردی با این آدم، چه پاسخی باید بدن. آیا واقعا کسی که مورد آزار جنسی قرار میگیره اینقدر گناهکاره که در برابر این سوالات خودش رو مقصر بدونه؟
موقعیت امنه که کسی که مورد آزار جنسی قرار گرفته به هیچ عنوان مسئولیتی نداره که بخواد پاسخگو باشه و این متاسفانه از فرهنگی میاد که نه فقط در جامعه ما، در جامعه غربی هم یک جایی اومدن بررسی کردن با قربانیان آزار جنسی، اینقدر در اداره های پلیس و اینها اینقدر ازشون بازپرسی های زیادی میشه و اینقدر فلش بک زده میشه که اینها اتفاقا بدن دچار استرس های پس از سانحه بیشتری میشن. برای همین خیلی اصلا نمیرن ابراز بکنن که ما دچار آزار جنسی شدیم، بخاطر اینکه از این سوال ها بیزار هستن. ولی جدیدن استراتژی هایی داره اتخاذ میشه که از اون فرد خیلی نخوان سوال بپرسن، ولی متاسفانه آگاهی اگر که کم باشه، خب این اتفاق میفته که میان جای قربانی و آزارگر رو عوض میکنن با هم دیگه و فردی که اتفاقا از اون موقعیت به هر نحوی خودش رو نجات داده، حالا با هر سطحی از آزار که بهش وارد شده رو، حالا افراد دیگه توی جامعه میان آزار میدن و مقصر جلوش میدن، در صورتی که ما باید این آگاهی داشته باشیم که اون فرد هیچ مسئولیتی در قبال این آزار نداره. هر لباسی که پوشیده باشه، در هر موقعیتی که باشه، در هر شرایطی که خودش رو قرار داده باشه، هر ارتباطی که برقرار کرده باشه، به خاطر اینکه انسانی و حرمت انسانی باید عزیز شمرده بشه و هدف وسیله رو توجیه نمی‌کنه، ما نباید به زور و ضرب و اجبار و بدون اجازه فرد مقابل، بدون اینکه رضایت فرد مقابل رو داشته باشیم و حریم اون متعرض بشیم. به خاطر همه این اوصاف هست که فردی که قربانی آسیب هیچ مسئولیتی نداره و فردی که آزارگر بوده، خاطی بوده، به هر ترتیب مرزهاش رو چه از لحاظ جسمی چه از لحاظ جنسی چه از لحاظ عاطفی گذرونده و مرزهای اون فرد رو شکسته. و ما نباید به عنوان افراد جامعه به جای اینکه حمایتگر باشیم از فردی که نجات داده شده از اون شرایط هست، دوباره آزار دیگه ای رو به اون متحمل بشه، چرا که زنجیره این آگاهی سازی رو هم قطع میکنه، چون افراد دیگه نمیان با ما در مورد موضوع صحبت بکنن و ما رو امن نمیدونن که بیان دیگه در مورد موضوعی که پیش اومده صحبت بکنن و اتفاقا ما ضربه بدتری رو بهشون میزنیم.
سپاسگزارم از سمیرا حقوقی، روانشناس ساکن کانادا. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.